أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأربعين، أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، بیان هفتم برای اثبات عمومیت سعیه اولای زراره به حجیت الاستصحاب مطلقا علا فرض این که جزا رو مقدر بگیریم و این جمله مبارکه فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک، این تعلیل باشه. بیان ششم این بود که وجود قرائن متعدده ثمانیه، حالا یا مثلا اربعه یا سته على اختلاف بزرگان، این ظهور میده به کلام که مراد از او عام است که گذشت و نپذیرفت. بیان هفتم که این ترتیبی که میگیم غیر از ترتیب گذشته میشه، این هفتمو میاریم اینجا برای اینکه تناسبش حفظ بشه، تا حالا تو تقریرات هم ممکنه. بیان هفتم این است که ما ادعا نمی کنیم این قرائن ثمانیه یا سته یا اربعه ظهور ایجاد میکنه، اما موجب اطمینان میشه. بله بله بله، ولی جاش اینجاست دیگه، چون از همین قرائن میخواد استفاده کن. موجب اطمینان میشه به این که شارع این حکمی رو که در این خصوص فرموده، این تعمیم داره در واقع، یه قاعده عام میست پیش او. حالا ولو اینجا به تناسب مقام و سؤال و امثال ذلک این طور فرموده، خب همون جوابایی که در اون قبلی داده شد اینجام داده میشه، چون بنیاد این قرائن وقتی اشکال داشت دیگه، لا کما لا یوجب الظهور لا یوجب الاطمینان. بنابراین این بیان هفتم هم لایتم. بیان هشتم، بیان هشتم بیانی است که از بعض کلمات محقق اصفهانی در صفحه 45 و 43 از جلد پنجم کتاب نهایت الدرایه استفاده میشه، و اون این است که این جمله کبرا در این قیاس ولا ینقض الیقین بشک اطلاق، این یقین اطلاق مقدمات حکمت درش جاریه و اطلاق داره. بعد از توجه به دو امر، یک این که الف و لام گفتیم اصلا برای عهد نیست، کمان که برای جنس هم نیست. الف بلام فقط وضع شده برای اشاره به مدخولش که ذهن رو متوجه مدخول کن. الیقین میخواد ذهن رو متوجه یقین کنه، مفهوم یقین. این نظر ماست در باب الف بلام. حالا اگر عرض میکنم که حالا کسی بگه نه برای اینم نیست که اشاره به مدخول باشه. برای این است که به قول بعضی از علما جلوی تنوین رو میخواد بگیره که اون باعث نشه نکره بشه یه فرد علل بدلی تو ذهن بیاد. برای اینه فقط، فایدهش همینه. یا اونایی که میگن اصلا برای زینته، برای قشنگی کلامه، معنای دیگری نداره. خب حالا جمعی آزه المبانی هر که این یکی از این ستاره بگه که حالا آیاش منوزن اولی رو میفرموید، پس الف ولام در اینجا عهد نیست که بگیم لا تنقزلی ولا ینقزلی یقین. الف ولام عهده، یعنی همون یقینی که قبلا گفتم که یقین من وضوعی باشه. نه، پس بنابراین این مانع سر اطلاق برطرف شد که کسی به گله ولام عهده، اشاره به اون یقین قبلیه که یقین به وضوع. نه. دو، مانع دوم که کسی بخواد به مانع اطلاق میشه اینه که بگه قد متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق، که آقای آخون قائل به اینه. قد متیقن در مقام تخاطب ایشون میگه مانع از انقاد اطلاق. این هم درست نیست. نه، قد متیقن در مقام تخاطب موجب عدم انعقاد اطلاق نمیشه، کما اینکه قد متیقن خارجی موجب عدم انعقاد نمیشه. مثل وقتی گفت اکرم العالم، خب قد متیقن خارجیش اعلم اعدل، قد متیقنش اونه. یکی از که میگه اکرام عادل بکن، مسلم اونو اون قد متیقن است، چون در اون مصلحت آکد و اشد است. قدم متهم در مقام تخاطب این است که راجع به اعلم داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه و این حرفا، یا اون وقت مولا گفت اکرم العالم، خب قدم متهم در مقام تخاطب راجع به این داشتیم صحبت میکردیم، این میشه قدم متهم در مقام تخاطب. نه، نه قدم متهم خارجی موجب عدم اطلاق میشه، نه قدم متهم در مقام تخاطب. خب این بس الولا که برای عهد نشه، پس یقین آمده اید. لا ینقزل یقین. قد متیقن در مقام تخاطبم موجب نمیشه، ولو اینجا قد متیقن در مقام تخاطبم یقینه به وضوعه، چون همین مورد سوال بوده و مورد گفتگوی اولی بوده. ولیکن ما قد متیقن در مقام تخاطبم که مضر به انعقاد اطلاق نمیدونیم. خب حال نمیدونیم، پس چیه؟ مولا در مقام بیانه، قید نکرده، پس بنابراین نفرمون ده لا تنقزل ولا ینقزل یقین بالوضوع که نگفته که علی ولا میشم که عهد نشد، پس اطلاق. خب اگر ما این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره هست فرمده کما ان نکون اللام للعه، یعنی اون عبارت شد این یه مطلب که ایشون، یه مطلب دیگه یه مسئولم بگم در صفحه 45، حیث ان اللام للاشاره الى المدخوله والمفروض ان مدخوله الجنس فيكون قابلا لافاده الاستغراق بزميمه مقدمات الحكمه وهي انما تتم اذا لم يكن في الكلام دلاله على خصوصيه في الطبيعي او اذا لم يكن متيقنا في مقام المحاوره بحيث لا يلزم عدم بيانه لا یلزم من عدم بیانهی به دال نقض القرض نکنهی مبینن به ذاتهی به مقام البیان.
محتمل القرنیه هم مدر نمیده.
بله، ارز کردم که مستفاده از کلام اینا کلماتشو که نگاه کنیم هرچی حرفی ازش ممکنه کسی استفاده بکنه که بگه خب لا ینقزل یقین به شک، الف بلامش که عهد نشد، قدم متقن در مقام متخاطب هم که مضر نیست. خب پس بنابراین چرا نگیم اطلاق اینجا منعقد میشه؟
یکی دیگه هم قبلا اضافه میکرد قبلا برای اونشون فرمودید فقط ما یختمون رو قرمی هم مانع نیست.
خب باید اونم نباشه دیگه قهرن. حالا بله اینم
مثلا آرزه همه داری نیست دیگه.
بله یه حرفی هم ایشون داره که حالا این گفتم ما میگم که همین ازش در میاد این مطلب، و اونی که میگه ایشون میفهمد حتی اگر بگیم الف بلام، حتی اگر بگیم این من وضوئهی فا اینه و علا یقین من وضوئهی مرددون، بین این که مورد است یا مقوم است بازم حتی اگر بگیم این مردد، اگه من وضوئهی اسباب این فرموده که چون مورده یا نه مقومه بازم مضر نباشه. این فرمایش این محقق بزرگوار بود.
اگر مقوم باشه هم حتی اگر یقین داشته باشه این موضوعی مقومه، این یقین این یقین دیگه الف بلام بشه الف بلام یکی شد مدخول در مدخول هم جنسه مشکل حل حتی مردد نه حتی مقوم باشه اصلا
جنس هم نگیده الف بلام جنس نمیگیریم
الف بلام جنس نمیگیره ولی مدخول جنسه.
بله مدخول جنس. ایشون بخواد بگه که اون حرفی که جدید که میخوام اینجا بهش اضافه کردیم اینه که میفرماد اگر برای عهدم باشه ولی مردد باشه باز انعقاد اطلاق میشه.
اگر برای عهد باشه،
آره برای عهد باشه ولی اون مردد باشه،
اگه مدخول مردده
مدخول اگه مدخول
باید با احراز کنیم مدخول
چیه
تا
خب حالا اون اشکال مدخول ایشون این مدخول بود در کلام
قلل
قاعده میخوایم دیگه و باید بگیم دیگه. خب عرض میکنم به این که این دوتا مبنا که حالا مبناییه دیگه بپذیریم همه این حرفا مبناییه که علی ولام عهد نباشه برای عهد نباشه که پذیرفتن این مطلب مشکله که به ضروره انسان میبینه که در استعمالات که ذهن رو میخوان توجه بدن به همون که گفتن قبلا، این آدم به وجدان عرفی خودش حس میکنه که در این موارد الف و لام رو به این منظور اصلا میارن که انا اگه نمی آوردن، نه اینکه فقط میخوان جنس رو بگن یا بخوان زینت در کلام باشه، مثلا قبلا با یک کسی صحبت شده راجع به مردیم اونم که الرجل جاء میخواد اینو گینه همون مردی داشتیم باش صحبت قبلا با صحبت میکردیم الرجل جاء یا جاء الرجل، این میخواد ذهن رو توجه بده به اون. و این که هم تو قبلا نقل کردیم علمای بیان اتفاق گفتن دارن، حالا من نمیدونم اسم منقوله در این باب، این همین جوری نگفتن که یعنی علمای حالا ما نمیخوایم بگیم اجماع حجت در اونجا مگر به اون بیانی که قبلا میگذاشت اینا اهل لسانن بر میگرده به تبادل اند اهل لسان در حقیقت. خب فلزاست که تصدیق این مسئله محل تردیده از ایشون، بلکه قوی است که بگیم که همونطور که بیانیون گفتن مطلب تمامیه.
یعنی جزء موضوع له میدونید یا نه مثلا مثل صیغه عام که میگم مثلا موضوع
نه ممکنه برای یه جا نمیتونیم بگیم
دوایی ظهور بالاخره پیدا
نه ممکنه برای جامعه این وضع شده
جامعه جنس
آره، چون هر جا وقت به قرینه بفهمی خصوصیت را،
یعنی این که میگید ظهور پیدا میکنه، ظهور به نحو مراد جدی و مقصود متکلم،
یعنی برای الفات و نظر. حالا الفات و نظر اما الال جنسیت یا الفات و نظر الال معهود، این وضع شده برای الفات نظر. خب حالا الفات نظر، حالا الفات نظر به چی؟ اونا دیگه با قرائن باید فهمید.
این تو جنسه الفات نظر شدوری مثلا؟
به جنسه این الفات نظر، به اینکه مراد متکلم میخواد تو رو به جنس این مدخول توجه بده یا نه میخواد به معهود توجه بده، ممکنه برای این وضع. حالا ما این بحثش، این بحثش فی محل خودش دیگه.
مختار شما بسید الفات نظر؟
بله ممکنه، یعنی الان باز میگم میشه مثلا اینجوری گفت، حالا شاید اینم نباشه، یه جامعه میشه فرض کرد. حالا اون جامعه چیه؟ اون ممکن تعامل، حالا فعلا ارتجالا من میگم لعله این باشه. حرف اینه که آیا به نحو اشتراکی لفظی وضع شده این الف و لام، یه دفعه وضعش کرده برای معهود، یه دفعه وضعش کرده برای این، یا نه
یک اشتراک معنوی،
اشتراک معنوی، یعنی جامعه در نظر گرفته، اون یه مصداقش میشه، این یه مصداقش میشه، و زینت هم حتی یه مصداقش میشه، ممکنه.
خوشون باید بیان دوم مشکلی داره بیان اصفهان
که چی؟
یا برای جامعه بس جامعه الفات نظر،
بله
بعد به قرائن شما باید بفهمی الفات نظر الا مثلا شخص معین یا الفات نظر الا جنس،
بله. و اینجا ممکنه بخواد الفات نظر به همون بده، به همون اگه باشه به همون که گفتم فإنه علی یقین من وضوعه، میخواد یه قاعده در باب وضوع تعلیم بده با این کبرا، و این یقین به وضوع لا ینقض یقین به وضوع را، اینجوری شاید بخواد. به خصوص که حالا اینو بعد بگیم در اون چیز بهتر. خب این اولا فلز هست که
اگر ما احیت رو از مدلت حتن انداختیم، چه بگیم لل اشاره به مدخوله، چه الفات نظر به مدخوله، فرقی نمی کنه. وقتی از احیت افتاد و الف و لام، معناش این شد که مدخول رو نگاه،
نه ما میگیم از احیت نمی افتد
که، نه خب همین هست، اشاره هم درسته، اشاره هم ممکنه که بخواد مشاره لعشی باشه، همون یقین مد نظرش باشه، الفات نظر هم ممکنه همون یقین به وضوع یقین باشه، اما ایشون با اون که میان میگن که قدر متأخر در مقام تخاطب مانند انعقاد اطلاق نمیشه، میگه ما کارو در مدخول به انعقاد اطلاق رو تام میکنیم و مقدمات تک رو جاری میکنیم، پس یقین الفات به چی؟ الفات مدخول دیگه، الفات این مدخول مطلقه مراده،
نه الفات معهوده،
معهود
میگیم جامعه بین مدخول و معهود،
الفات به چی شما میگید؟
به معهود، به معهود که یقین به وضوع بود،
میدونم الفات به معهود که باید الفات به مدخول باشه، مدخول همون معهود باشه،
خیلی خب باشه.
او حالا
همون واسطه میخوره نمیخوره، حالا
مهم ایشون میخواد بیاد همون کاری که اشاره کرد اینجا بکنه، درست میگم آقا سید شما فکر کنم همچین فرمایش من
از ما گندم
الفات نظر
استنصار میکنم،
نه این حرفی که میگم تو ذهن شما تقریبا هر وایس میشه اسماعیل با شما میگه اصلا الفات نظر باشه، ما مقدمات حکمت رو تو این یقین کامل میکنیم، چرا؟ چون دیگه از احدیت انداختیم، از احدیت که انداختیم مقدمات حکمت هم توی یقین تام شد، یقین شد مطلق، همون یفید و فایده در الفلام جنس را همون فایده رو میده، به همین بیان که چه اشاره باشه، چه الفات نظر باشه، الفات نظر به چی میخواد؟
چطور وقتی که
الفات
نظر الان معهود،
شما میخواید از شما میخواید از قرائن
داخل الفات نظر الان معهود،
درست الان معهود الان یا به واسطه دل معهود،
به واسطه اینکه مدخول چیه دیگه، ما در مدخول اطلاق ایجاد مقدمات اجتهاد رو جاری می‌کنیم، میگیم مطلقه یفید فاعل ظرف فلان،
نه معهود وقتی شد، اون مدخول وقتی الفات نظر الان معهود شد، بالاخره باید یک کده
احتمال،
ببینید ذهن که همطور به معهود نمیره تا یک
در مقام اثبات چی چیزی،
نه ببینید
دو ساعت اونا این بیان وقتی مطلقه و
یه وقت
مدخول میشه، همون
یه وقت مدخول معبر ما بهی یونزره، یه وقت ما الیه یونزر یا فیه یونزر. در موارد عهد مدخول ما بهی یونزر است، یعنی سببه، یه مصانخی با او رو میارن که ذهن را از اون خاصیت ذهن استفاده میکنن، با این ذهن میره به طرف همونی که قبلا
شده
به اون معهود ذکری یا معهود ذهنی یا معهود حضوری. این درسته، اون نقش داره، ولی نقشش نقش مدخول و توجه به اون میده، اما ما بهی یونزره و مرآته، معبره، خودش موضوعیت نداره، به خلاف جنس که خودش موضوعیت داره و دیگه نمیخواد با اون بره به جای دیگه، به معهود توجه بکنه. خب این مبناهن به خدمت شما، اما اون مبناهی که قید متقید در مقام تخاطب این مضر نیست، این هم در محل خودش معمول بزرگان گفتن مضر نیست و آقای آخون فرموده، مرحوم مظفر در اصول الفقه فرموده، ولی معمولا قبول نداره و ظاهرا همین درست باشه که قدر متقن در مقام تخاطب مضر به انعقاد اطلاق نیست. اما اون دو چیز ما در اینجا داریم که محل تأمل وجوده، یکی این که خب آیا اگه کلام محفوف به ما یحتمل القرینیه باشه، این چطور اطلاق منعقد میشه؟ امام علیه السلام به خصوص اگه شکل اول داشته باشه، خب همونی که در حد وسط تکرار میشه در کبرا، علا یقین من وضوعه، بعدم فرموده بلا ینقض الیقین بشک، علی ولام هم عهد نباشه، ولی قانون شکل اول اینه که همون چیزی که در صغرا حد وسط بود در کبرا هم همون موضوعه. خب این احتمال این داره که اگه این بگید سیاق سیاق شکل اولیه، همین ممکنه قرینه باشه و ما یمکنه ان یو اول علی باشه، یعتمد علی باشه در مقام نه نباشد، حتی نباشد
اگر مقبل باشد من وضوع اینطور
نباشد، اما قرینتون اخرى نه یه وقت
بعد
بفهمن چی عرض میکنم.
کسی که میگه ببخشید را مسامحه کن، اگر کسی بگه مورد است من یقین مقبل نیست و علی فلان جنس است، میگه شکل اول نمیگه، اونم شکل اول میگه، میگه علی یقین، علی یقین مراده، اونم مورد، مورد مخصص نیست، علی فلان لایق غزر یقین هم جنسه، پس یه تکر
نه ببینید اصلا نه عرض کردم قبل. ببینید اولا این جنس که اینجا گفته میشه یه اون جنس منطقی نیست، گفتیم قبلا جنس یعنی یقین به وضوع خودش به عنوان جنسی با این قیدش، یعنی کلی.
ما تو کبرا باید یه پله بره بالاتر،
در کبرا اون وقت چیه؟ کبرا در شکل اول حد وسط همونیست که در اصغر ذکر شد، در صغرا ذکر شد،
ولی یه کل سرش میاد،
شکل اول
کل سرش میاد درسته، ولی همونی که اونجا ذکر شده.
شکل سالی تمام اشکال همیزه تکرر حد وسط که به نفسه
یکی
شرده،
تکرر حد وسط چی اونجا؟ من یقین من وضوعه، یقین من وضوع میگه، من نگفتم یقین من وضوع،
نه یه کلیت درش میاد،
کل بیاد بابا، یعنی کل و یقینن بالوضوع.
نه من بحث قبلا گذشت دیگه، میخوام اون بحث با عادی ها میشه، نمیشه بگی عین همونو به این معنی که
حضرت علی میفرمان. بنابراین اینجا همچین قرینه یعنی همچین احتمالی وجود داره و ما با وجود این چجور بگیم که مولا در مقام بیان بود قید نیاورد. این شکل اول انصراف داره به این که حداقل باید اینجوری گفت، انصراف داره به این که حد وسط اینجا همون حد وسطیست که در اونجا ذکر شده. این یکی. دو این که از کجا که مولا در مقام اخبت یکی از مقدمات حکمت اینه که در مقام بیان باشه، از کجا این در مقام بیان یک قاعده کلیه همه جایست؟ نه در مقام بیان باب وضوع، و میخواد وظیفه باب وضو و شک در وضو رو بیان بکنه.
یه حاضایی یه منظوره
یه دوباره نه لازم نیست بیاره. شما میخواید دیگه
اصلا که نداریم خلاف الله
بله
میگم یه حاضایی یه منظوره
مثلا میفرمایند اضافه در یعنی حاضر چون میگن العاقلا یکفی الاشاره العاقل لزومی نداره میگه خب اینا قرائن دیگه
نه یعنی بابا الان با قدر متیقن
بله
بیایم قاعده در باب وضو را استیاد کنیم این کلام از ظهورش افتاده
چرا
کلام آمده به غرض ضرب القاعده
ضرب القاعده بر باب وضو
اول کلام
بر باب وضو ولی برای باب وضوش هم مجمله
چرا
استظهار ازش نمیشه دیگه
از مجمل
با قدر متیقنش بریم میگه
نه دیگه امام به هدفش میرسه دیگه
امام
به قدر
هدفش اینه که شما
با این کلام قاعده
بگیم بله با همین کلام هم ما به آقای وضو میرسیم
بله
با این کلام نمیرسیم
بله نه ببینید
ما یاد علف
و لام
نه بین جنس و عرف جنس باشه وضو رو میگیره عرف باشه فقط وضو رو میگیره پس قاعده وضو در
اومد در اومد
کلام پس... از غرض خودش که ضرب القاعده گفت نه
نه
بعد به هر قدر
مجفا یه من وضوعی میفرمونه کلام در اون ظهور خودش که ضرب القاعده است باقی میمونه
مگر هدف امام مگر هدف امام علیه السلام این است که شما را به مقصد با ظهور برساند با کلامش میخواد برساند این که این
که
بله بابا با ضرب
گذار وقت ما قانون بنویسه بعد با اون متنش صراحت
مگه ضرب القاعده مگه ضرب القاعده راهش منحصر در ظهوره ضرب القاعده یعنی قاعده دست شما بده این قاعده که میخواد دست شما بده یا به این که کلامی بگه که ظهور در اون قاعده دارد یا کلامی بگه که میدونه شما برداشت نهایت فقط میشه او باشه و مازاد حجت نداری بر اون مقدار این هم کفایت میکن
ولی به نظرم مقالای حاضا یا یه منفوزوری
نه نه تو اینجوری نیست
نه
اینجوری نیست
و بر قانون گذاری که متن قانون می نویسه اینو اشکال میکنه
که آیا باشه این کلام مجمل نباید داشته باشه
ببینید اینجاها اون قانون گذاریست که خوب دقت بفرمایید قانون گذاری که مثل قرآن باشه که کسی ناقلی واسطه واقع نمیشه وقتی این وسائط داره ناقل میونم به ده تا واسطه داره به ما میرسه این راوی از اون شنیده اون اون شنیده اون اون شنیده اینا بر اصل مطلب تحفظ میکنن دیگه ولو به ساقتشون درست نه میخواییم ولی اینجور نیستش که مثل قرآن بخوای باشه حساب بکنی من حال میگه حتما قضا بیار اونجا هم بلاغت و فساحت مراعات شده همه چی مراعات شده در اونجا اینجا حالا میگه که خب رابه چی میگه میگه خب وقتی که همینه دیگه باید اون اینجا باشه دیگه خب من اینجوری لغو میکنم
و میدارم که اینام همینطور
میفهم چه خلاف نکردم که حالا اینم بیان هفتم بود که بیان هشتم بود که عرض شد بیان نهم در بیان نهم این است که ما برای تعمیم استفاده کنیم از عنصر القاء خصوصیت برای استفاده از عنصر القاء خصوصیت دو تقریب فرموده شده یک تقریب تقریب حضرت امام قدس سره است در استصحاب در همین رساله استصحابیشون و اون اینه که تناسب حکم موضوع در کتاب الفائق ریشه های القاء خصوصیت بیان شده اونجا که چه چیزهایی ممکنه موجب القاء خصوصیت بشه و علل القاء خصوصیت چی؟ یکی از علل القاء خصوصیت تناسب حکم موضوع و امام در اینجا قدس سره می فرمان همه وجوه یعنی همه عده ای از وجوهی که حالا ایشون واقف شدن و احتمال می دادن اونا رد کردن گفتن اینا موجب تعمیم نمیشه این موجب تعمیم میشه تناسب حکم موضوع فلذا در اونجا بعد تضعیف اون بیانات فرمودن و اما القاء الخصوصیه به مناسبت الحکم ملموزو فهو حق سیعتی بیانه علا جمعی تقادیر. چه بگیم مخصوصاً جمعی تقادیر هم اینه که چه بگیم جزا محذوفه، چه بگیم فإنه علی یقین من وضوعی این خودش جزاه، چه بگیم که توطئه هست، همه احتمالاتی که قبلا گفته شد به تناسب و حکم موضوع ما میفهمیم که این حکم عامه. بعد این مطلب رو در صفحه 84 فرمودن، در صفحه 87 گفتن سیعتی اینجاست. ممکن استفادت الکلیه به الغاء الخصوصیه عرفن و مناسبت الحکم و الموضوع ضرورتا ان العرف یرا ان الیقین لکونه مبرما مستحکما لا ینقض بالشکل الذی لا ابرام فیه ولا استحکام. موضوع ما یقینه، حکم ما عدم نقض به شک، نهی از نقض به شک. خب چرا شارع این نهی کرده از نقض به شک؟ به خاطر اینکه این یقینه به وضوعه با این خصوصیتش، این که معلومه دخالت نداره که، چون متعلق یقین که دخالتی در استحکام و ابرام نداره که واژه نقض و بگن به نقض نکن به شک، که شک یه چیز غیر مبرمیست. پس معلوم میشه تناسب حکم موضوع این است که این به خاطر این جهتش گفته. مثلا اگه میگن مثلا کسی میگه این عالم، این کسی که اینجا ایستاده است، این عالمی که اینجا ایستاده است اکرام کن، به تناسب حکم موضوع این وجوب اکرام برای اون مناسبتش بانی که اینجا ایستاده است، چون عالم است. ولو گفته این عالمی که اینجا ایستاده است اکرام کن، ولی تناسب حکم موضوع به ما میگه اینجا ایستادنش دخالت نداره، عالم بودن اشتغالت تناسب با بود، چون اکرام ربطی به اینجا ایستاده باشه یا اونجا ایستاده باشه یا یه جا دیگه ایستاده باشه یا اصلا نه ایستاده باشه، این دخالت نداره که. به تناسب با موضوع آدم میفهمه این قیده دخالتی در حکم نداره. اینجام که میگه نقض نکن به شک، نهی میکنه از نقض به شک، ولو قبلا فرموده باشه فإنه علی یقین من وضوعه، ولی از این حکم میفهمیم من وضوع اشتخالت نده، اون یقینه که میگه نقض نکن.
این کنه او ارتکاز هم یواشکی داخل کرده.
بله
ارتکاز من حیث لایش او بگیدم، ولی اگه ما بخواهم ارتکاز داخل نکنیم
نه،
این تعبدیه لعل خب خود قاضی تعبدی خواسته با او وضوع بگیره.
نه این طریقه
این حیث لایش او بگو ارتکاز هم بیاریم داخل.
نگید من حیث این دو راهه، یه راه این است که کسی میره میگه تعلیل به امر ارتکازی داره، نه اونو نمیخواد
جواب نمیده،
امام اینو نمیخواد بگه، اونو رد کرد،
نمیخواد بفهمه، دل اگه بخواد بفهمه این نوبت ما هم ضعیفه کنه ولی جواب نمیده.
نه نه
چون میشه که زعل تعبدی باشه.
اینجا چون این است که به خدمت شما نقض به کار برده، این حکم نهی از نقض کرده، میگه نقض نکن یقین به وضوع را. خب این حکم مثل همون که عرض کردم میگه اکرام کن عالمی که اینجا ایستاده. صبر کنید حالا شما زود خدمت شما باعث میدونم، من عرض میکنم این دوستانی که گوش میکنن اون شبه بازی کسی اومد محسن میگفت ما برامون کلام منسجم نمیشه، نمیفهمیم چی میشه آخرش، ولی ازاست که اگر اجازه بفرمایید کلام تمام بشه، بعد اگر اشکالات دیگه داشتید اشکالی ندارد. در پاکستان که ما بودیم متکلم و منبری یا ذاکر وقتی حرف میزد یهو یه کسی از وسط میگه نعره حیدری، نعره یا رسول الله، یا چی دیگه به خدمت شما ارسالت. بله بله. خب این ایشون میخواد بفرماید که تناسب حکم موضوع رو من دارم میگم، ولو همچی چیزی تو بین عقلا هم نباشه، ارتکازم نباشه. این آقام، این گوینده هم میخواد تعبد کنه، ولی تعبد که میخواد بکنه عقلا میگن چی؟ میگن اینو که داره این حکم رو اینجا میاره ولو تو بین ما نیست، ما هم قبولش نداریم، تو ارتکاز ما هم نیست، این به چه مناسبت داره میگه؟ به مناسبتی که اون مبرمه، این یه چیز غیر مبرمیست. پس بنابراین وضو دخالت نداره، وضو که در ابرام او استحکام او دخالت نداره که. پس بنابراین معلوم میشه موضوع میشه او همینه. اینجا اگر این قیده رو آورده به خاطر این است که مورد سوال بوده یا مورد کلام بوده. این تقریب حضرت امام قدس سر رو است اینجا فرمودن. تناسب حکم و موضوع. عرض میکنم به این که خب قبلا راجع به این مقداری به تناسب جهات دیگه صحبت شد. ببینید یه مسئله که من حالا قبلا عرض نکردم اینو، یه مقداری برای انسان، برای من یه مقداری واضح نیست اطراف و جوانبش، این است که یقین امر مبرمیه، شک امر غیر مبرمه. شما یقین مبرم آدم از امر مبرم به امر غیر مبرم منو نده دست برده. شک چرا غیر مبرمه و یقین مبرمه؟ این صفات نفس، علل، به یه علت این پیدا شده به یه علت اون پیدا شده. مثلا این حرف که یقین مبرم است، لا یرفع الید و ان، به شکی که یه امر به غیر مبرم و چیزیست که لا ابرام و لا استحکام فیه. مثلا اگر شما بخواید بفرمایید که شک یعنی به خاطر عدم دلیل، آدم شاک میشه باش صحبت کرد یا این وریش کرد یا اون وریش کرد، از حالت شک بیرونش آورد. ولی آدمی که یقین داره خب استدلال داره دیگه. شاک برای این است که نه به این ور دلیل داره نه به اون ور دلیل داره، شاک. خب شما یا استدلال میکنی براش، یا این ور براش اثبات میکنی، یا اون ور براش اثبات میکنی. اما آدمی که یقین داره بالاخره دلیل برای یه طرف اقامه شده براش، خب بنابراین از این جهت ای میخواییم بگیم که اون ابرام داره این ابرام نداره. خب جوابش اینه که به خدمت شما عرض کنم، شاک مثل مجتهدی که شاک به براءت مراجعه میکنه، آسمون به زمین ببری از شکش دست بر. چرا؟ برای اینکه اون ادله رو حساب کرده دیده درست نیست، این ورم حساب کرده دیده درست نیست، میگه هیچ دلیلی در مقام نیست، من شک دارم. چیه؟
شک مبرم
از اونایی که یقینم داره مبرم تره، یقینش از اونایی که مبرم. چی میگه؟ چیزا رو دیدید همین فیلمی که آقای شیرازی و با آقای چیز برم اون میگه چی؟ شک مبرمه، یعنی نمیشه دستش گرفت. چرا؟ برای اینکه استدلال داره، میگه کل ادله که برای اون وره نگاه کردم باطله، کل ادله که برای این وره نگاه کردم باطله. پس ما در مقام اثبات نه بر این ولی دلیل داریم، نه مبرم مبرم است، شک مبرم. شک همینجوری نیستش که، یقین هم تو گاهی یقین یکی از یه چیزی بی خودی یقین بینم گوتا باش حرف بزنید یقین یاد دستش میگیری. این یقین هایی که عوام پیدا میکنن که سرعت در گاهی خیلی یقین یک خونه باشه هم بزن دست برمیزن به شک میفته. الان یکی از مشکلات جامعه ما همینه دیگه، که چون بر اون در عقاعد حق حتی این که دشمنان دین و اینا استفاده میکنن و القاء شبهات میکنن، یعنی همین یقینا رو هی میگیرن دیگه، یقینا رو میگیرن. یقینا گرفتن خیلی جا آسان تر از شک را برطرف کردن است. شما مردم خیلی جا شک دارن، بخوای شک رو از دستشون بگیری به یقین تبدیل بکنی خیلی سخت داره، اما باورها و یقینهاشون خیلی جا میشه زود ازشون گرفت. این که ما یقین یه ابر مبرمیست، شک امر مشک چیزیست غیر مبرم و غیر مستحکمیست، و این اولا اصلا این مطلب که حالا تو اون ارتکاز هم از استفاده میشد چه استفاده میشد این؟ بله اگه اونجوری که آقای خویی معنا میکردن که ایشون میکنم، نه یه رایست که یقیناً به نتیجه میرسه، یه رایست مشکوکه به نتیجه میرسه. اینجا آدم عاقل نمیاد به رای مشکوک سرمایه گذاری بکنه که نمیتونه به نتیجه میرسه برای هم. خب این اون یقینه، این یقینه، این درسته اون مطلب. ولی این که ما بگیم یقین مبرم شک مشکوکه با این به این شکل، که این تو کلماتی بود، کلمات غیر حضرت امام هم بود دیگه، دیگران هم داشتن بنده. حضرت
امام این تیکه دومش که شک تقیل مبرمه رو توی تناسب حکم موضوع نیاز نداره. امام میگه من یه ماده نقض دارم. ماده نقض یعنی مثلا رفع الامر المبرم.
حالا این که
مبرم من چیست؟ یقین است یا الیقین و بالوضوع است؟ همین کار به اینکه شک تقیل مستحکم.
فعلا ما کلام ایشون رو داریم حساب میکنیم. ایشون اینجوری فرمود، خوندم عبارتش، یرا ان العرف یرا ان الیقین لکونه مبرما مستحکما لا ينقض بالشک الذی لا ابرام فیه ولا استحکام. بله با یقین آخری که خود اون مبرم و استحکام داره اشکال نداره بشکنی اینو، ولی به شک الذی لا ابرام فیه ولا استحکام نه. فلذا امام فرمود ولکنه ينقضه بیقین آخر، چون اونم ابرام داره استحکام داره، اون درست. اما شکی که لا ابرام فیه ولا استحکام با این یقین، این یکی. دو این که همون فلسفی که قبلا هم عرض میکردیم، اون این است که اصلا اینجا اگر خود یقین و شک مقصوده، خب یقینی وجود نداره که منقوض خودش تکوینن نیستش که من بخوام رفعیت کنم از اون به این شک. ولی اگر بخواید بگید پس اگه خود یقین و شک مقصوده، یکی اینکه این کبرا اصلا که تناسب حکم موضوع مشکله، یکی اصلا نیستش که حالا ما بخوام این رو اینجا تطبیق بکنیم. و اگه هم بخواید بگید تطبیق تعبدیه که گفتیم مثلا یزید و بر اشکال، اگر میخواید بگید که نه لاین قزل یقینه به شک، این به قرینه همین که نه یقینی الان وجود نداره معلوم عرفن اصلا یعنی کنایه است از این که یعنی احکام اون یقین را با شک دست بر ندادنش، احکام یقین را به شک دست بر ندادنش. خب اگه اینو بگیم، مگه احکام یقین ابرام داره؟ موضوعش ابرام داره، موضوعش ابرام رفته. وقتی موضوع ازش ابرام رفته معناش چیه که ما احکام اون موضوع رو بخوایم بار کنیم؟
این کنایه تناسب نداره میگی؟
کنایه تناسب داره، ولی این که ولی دیگه القای خصوصیت نمیاد
که بخوام توضیح بدیم لازمه این که لا تنقض شما میفهمید یعنی ترتیب آثار و احکام نده، این ترتیب آثار و احکام نده مدلول لاتنقض ها، یعنی لاتنقض اون یقینی که واقعا بوده
بله.
که ابرام داشته را، حالا لاتنقض یعنی چی؟ الان که چیزی
یعنی اون آثارشو
نمیگه احکام رو سوراخ نکن نرف نکن به این نبرا، خود لاتنقض این ترتیب آثار نده، نه اینکه لاتنقض احکام را که بگی خب احکام که دیگه ابرام
نه بله کنایه است دیگه، ما که نمیگیم زیدون کسی رو رماد، رماد یعنی شجاعت یعنی سخاوت، نه اون که در معنی خودش استعمال میشه، اما این مراد جدیش چیه؟ اینه که میخواد بگیم اینجا مراد جدی اینه که آثار یقین گذشته رو الان پیاده کن در ظرف شکت.
خب این
مدده
از لاتنقض یا از یقینه؟
از لاتنقض یقینه، از لاتنقض یقینه، یعنی میگه که یقین که نیستش که من میگه نقینه رو نقض نکن، اون که نقض شده من رو شک دارم، پس میخواد چی بگه؟
از لاتنقض من مرادش اینه که
آره آره این است که احکام رو احکام یقین رو الان پیاده ادامه بده.
خب
حالا احکام یقین رو پیاده کن الان ادامه بده، اینو داره میخواد بگه دیگه. خب حالا که اینو میخواد بگه تناسب حکم موضوع، تناسب حکم موضوع اینجا اقتضای چی میکنه؟ اقتضا میکنه که بگیم هر جایی ولو گفته لا تنقض یقین به وضوع، گفته لا تنقض یقین به وضوع را، لا تنقض یقین به وضوع را به شک، که معناش اینه که این احکام وضوع رو پیاده کن. اینجا چه تناسب حکم موضوعیه که ما بگیم یعنی هر یقینه به هر چیزی و احکامشو پیاده کن؟
فهمشون درست، اصل تناسب کنایه چجوری نفهمید؟
چی؟
کنایه
از این بابه که وقتی میگه لا تنقض یقینه به شک، یقینی که وجود نداره که بگه اونو نقض نکن، اون که نقض شده است.
میدونم اینو متوجه شدم، با این تصویری که حضرت عالی فهمیدید که یقین اصلا ابرامش باشه تفاوتی نداره، میخوام بعد یه جوری میگم
نه اون دو دو
میدونم
اینکه اصلا صرف نظر کردین،
کامل متوجه ام از اون صرف نظر فهمیدید، میخوام بگم با توجه به اون فرمایش سابقتون اصلا این کنایه ها چجوری تصویر میشه وقتی ما یقین و هیچ ابرامی در درش فرض نمی کنیم، و اگرم فرض می کنیم همون ابرامو در شک هم فرض می کنیم و میگیم اینا تفاوتی ندارن، چجوری این کنایه درست میشه؟
نفس رو استفاده کردن دیگه،
چجوری این کنایه ها درست میشه؟ آیا جوری باید درست کنیم اونو؟ این کنایه ها چجوری اقلایی میشه؟ مثل این کسی رو رمان باید تناسب داشته باشه و یه داستانی پشتش باشه؟ میدونم اشکال قبلی بود و صرف نظر کردی اشکال جدیدی میفهمم.
بله اشکال جدید، اشکال جدید این است که نقضم اصلا به ابرام کار نداری. نه دقت بگو، میگیم به ابرام کار نداری.
میدونم ولی به طور کلی میگم تناسب رو با در جمع مبنای سابقتون چجوری تفسیر میکنید در کنایه؟ این سوال و مستقل
برای اینکه دلالت اقتضاست که میخواد، پس نمیخواد بگه خود یقینه رو نقض، چون یقینی که نیست که من بگه نقضش نکن.
میدونم دلالت اقتضاست، ولی اصلا اوغلا اگه شما میفهمید اون یقین و نقض در ابرام با هم تفاوتی ندارن، به کار نمیبرن که ما چه این دلالت، پس باید یه جوری ابرام رو درست بکنیم.
نه آقای عزیز چرا به کار نمیبرن؟
اصلا وقتی تفاوتی ندارن بس چی به کار میبرن؟ بس چی کنایه میزنن وقتی با هم تفاوتی ندارن؟ درست دلالت اقتضا شما رو کامل قبول داریم که وقتی منقوض شده میفهمیم اون نیست، پس معلوم است اشاره است به یه امر دیگری که احکام باشه. ولی میگم اینها موقعی استوار میشن که شما بتوانید برای این کنایه یک بیان اوغلایی پیدا بکنید. وقتی میگید یقین و شک در نقض و ابرام هیچ فرقی هم دیگه ندارن، چه بیان اوغلایی داری که اینجوری کنایه بزنید؟
بله اون قضو به یقین آخر واسه چی میفهمید شما؟
بله میگم بله اون قضو به یقین آخر،
پس
معلومه که پس معلومه یک ابرام وجود داره در
یقین. چه برای چی ابرام میخواید؟
آخه پس چرا اینجوری ادبیات استفاده میکنن؟
برای اینکه
همینطور تعبدی استعمال کنه اوغرا بده این وحشی داشته باشه که بیا میگه وقتی یقین و شک در ابرام هیچ تفاوتی با هم ندارن، چرا میگه لا تنقض به شک بر اون قضا رو یقین ناخر بازی که نمیخواد بکنه که
بعد به خاطر اینکه قبلا شما یقین به او داشتی ولو طبقش هم عمل نکردی، ولی چون قبلا یقین بهش داشتی، حالا میگه اون چیزی که بهش یقین داشتی، اون یقینت را که کنایه از چیه؟ از احکام اون یقینه و احکام اون متیقن. مثل اینکه وقتی میگه که زیدون کسی رو رماد، اونجا معلومه که کسرت رماد به ماه و به هوا که یه چیز مستحسنی نیستش، که غیر از اینکه خونه رو پر از خاکستر و کثافت و فلان میکنه، چیه یا اصلا معلومه که، یا امروز اگه میگن زیدان کسی رو رماد، کسی رماد نداره اصلا، معلومه که این میخوان از این کنایه بزنن که بعد لازمه کثرت رماد این که غذا زیاد درست میکنه، اجاق زیاد روشن میکنه، پس فلان، این باعث میشه که با این کنایه بزنن. اینجا هم به خدمت شما عرض شد که میگه لا تنقض الیقین بشه، لا تنقض الیقین بشه، چون قبلا بهش یقین داشتی، یه چیزی نبوده که قبلا مشکوک باشه، معلوم نبوده، نه معلوم بوده. حالا چیزی که معلوم بوده خب آثارش، حالا اون آثارا رو حالا بار کن، یه بی ربط که نیست، یک نکته ای داره، ولی اون که ما نکته عرفیش هم نفهمیم، ولی میفهمیم که این کنایه میشه، چون خودش که نمیشه اراده بشه. مگه ما همه چیزا باید، یعنی عرف هم خیلی چیزا اصلا نمیفهمن وجهش را، عرفیات
استعمال میشه، فرقش اینه، من
استعمال که میشه، ولی همه چی ببینید، عرف، عرف در حقیقت اینا تقلید میشه، علتشو نمیفهمن خیلی وقتا، تقلید، یعنی میبینن افراد این کلام را، این واژه را در این حالت استعمال میکنن، این هم دیگه در همین حالت استعمال میکنه، با اینکه نمیفهمه که علت این که این واژه را در این حالت استعمال میکنن چیه.
نو اولی کنایه زده، چرا کنایه زده؟
بله؟
اولی که کنایه زده، بقیه نفهمیده، اولی که تو کنایه زده، چون که بقیه تقلید کردن، اولی
میگم اون الان نمی، بابا اولی که کنایه زده،
یکی باید کنایه زده باشه بقیه تقلید کنه،
نمیدونیم، من نمیفهمم اون چرا زده، ولی میفهمم، بله، ولی
درست بکنیم،
ولی میفهمیم که این کنایه است، ولی میفهمیم که این کنایه، مثل علم منقول به یه وجهی مثلا جعفر در لغت بنه جویه، نمیدونم چی چیه، اسم این حالا اسم آدم ها رو گستن جعفر، حالا نمیفهمم چرا، نمیدونم میگمش که جعفر، اینا خدمت شما عرض شد که حالا این یک بیان، بیان حضرت امام قدس سر رو هست،
بیان حضرت والی یه مرحله‌ای شد انگار،
بله.
یکی در بیان مناشر ابرام بود که آقا یقین یا به خاطر عدلش مبرمه یا به خاطر متعلقش فرمودید مبرمه،
نه میبینید
از اینجا رفتید سراغ کنایه، این دو مرحله به نظر اون مرحله بود،
دو مرحله هست، دو تا مرحله، بله. یک وجه این بود که گفتیم اصلا این مطلب که یقین مبرم و مستحکمه، ولی شک مبرم و مستحکم نیست،
بله.
و با این چیزی که محکم و مستحکم نیست دست از اون محکم و مستحکم بر ندار،
بله.
این در این مناقشه که گفتم از خود این مطلب رو ما درک نمی کنیم درست،
چون دو تا،
چون هر دوش محکم و به یک لحاظ هر دو محکم و مستحکمه، به لحاظ نه هر دو مثل همونجور که یقین ها رو میشه با حرفی دستش گرفت، شک هم میشه، یعنی اگه کسی بیاد به ما بخواد توضیح بده بگه آقا اون که از قدم از این بگه آقا محکم مستحکم از این بابه که در شک نه این ورش دلیل داره نه اون ورش دلیل داره، فرضا شاکه، شما بتونی زود در دستش بگیری دلیل بیاری از شکش بیاری بیرون، ولی کسی که یقین داره بر اساس یک دلیلی یقین پیدا کرد، گفتیم کسی بخواد اینجوری برای ما توضیح بده و بگی به خاطر این ما میگیم اون مستحکم این مستحکم نیست، جوابش اینه که گفتیم نه این دلیل نمیتونه قانع کننده باشه برای ما و بگه این غیر مستحکمه اون مستحکمه، درست؟ این امر اول بود که اصلا کل این مطلب زیر سوال،
یعنی برای ابرام ما فقط همین یه وجه داریم،
بله؟
برای ابرام فقط همین یه وجه داریم،
خب دیگه من وجه دیگه بلد نیست،
من دیگه باید دوباره عرض کنم،
شما یه بار فرمودید یا صحت
از لحاظ فراموش نشده باشه، اگر یعنی
نه اشکال دارم، از لحاظ عرض من اینه برای ابرام وجودی محتمل، شما یه دونه یا دو تا رو میفهمید،
نه وجه دیگه چیه،
همین انکشاف واقع،
هر دو صفت نفسه، یقین صفت نفسه
و راسخه در نفسه،
چه ده به خاطر دلیلشه
یا منشأش، خب منشأش هم که میشه مثلا اونی که دلیل داره منشأ رو به راحتی از دستش گرفت، اونی که دلیل نداره برای عدم و دلیلش خیلی هم محکمه چون مثلا مجتهد و اینا، معظم اینه این دوتا صفت نفسانی علاوه بر این که خودشون چیان و علاوه بر این که منشأشون چیه، یک شیء سومی هم درشون هست که میتونه ابرام و عدم ابرام
چیه،
همون کشف از واقع، بعد در این علاوه چه؟ یک صفت نفسانیه کشف از واقع داره.
کشف از واقع چه استحکامی به اون میده؟
کشف از واقعش مستحکمه. کشف...
کشف از واقع داره.
میدونم کشف از واقع،
ولی شک در کشف از واقع متزلزله
بابا، اون که بر میگرده به ماهیت این دوتا
همین رو
باید
اینا
استحکام نمیده، این استحکام نمیده.
یه وجود فرزه
نه نکردیم، به خاطر اینکه روشنه که وجه برای استحکام اون نیست. حالا شما اینم اضافه، اگر از این جهت هم میخواد بگید اینم وجه استحکام نمیشه، که یقین به چی خورده؟
نه، به چی خورده؟ نه، در حدی کشفش از واقعه.
صلی الله علی محمد و آل محمد.